صفحه 277. آنچه کریم خان زند گفت مطلبی بود که با توجه به رسوم و سلیقه و شعائر ایرانیان یک گفته منطقی به شمار می آمد و در ایران هرگز یک خواجه به مقام امارت نرسید تا چه رسد به مقام سلطنت. گرچه بعضی از خواجگان در برخی از ادوار دارای نفوذ و ثروت می شدند، اما پیوسته زیر دست سلاطین و امرا بودند و قدرت مستقل نداشتند و هیچ خواجه نمی توانست خود را به مرتبه ای برساند که دارای قدرت مستقل و فرماندهی گردد. ایرانیان که خواجگان را چون افراد ناقص الخلقه می دیدند، عقیده داشتند که آنها در عقل و لیاقت هم نقصان دارند و حاضر نبودند بپذیرند که یک خواجه دارای عقل و لیاقت یک فرد عادی باشد. حدود قدرت و اختیارات خواجگان در ایران پیوسته محدود به حرمسرا بوده و اگر نفوذی به دست می آوردند، آن هم به توفیل حرمسرا به دست می آمده است. گاهی از اوقات خواجگان در ایران صندوقدار و کلیددار می شدند، اما هرگز یک مقام مستقل کشوری یا لشکری به آنها تفویض نمی شد. معلوم است که خوانندگان نباید مفهوم خواجه به معنای مرد خونسا را با معنای قدیم خواجه به معنای بزرگ اشتباه نمایند و در ایران خواجه ای که خونسا بود هرگز به مقام و مرتبه بزرگ و مستقل نمی رسید، ولی خواجگانی که با مفهوم بزرگی عنوان خواجه را داشتند به مقام‌های عالی می رسیدند. نصب یک خواجه بر مقام حکومت در ایران مسئله ای بود غیر قابل تصور، تا چه رسد به اینکه خواجه ای را به سلطنت انتخاب نمایند یا فرماندهی ارتش را به او بسپارند. در ایران قدیم قیافه و اندام اشخاص در ترقی آنها در دستگاه دولت مؤثر بود و کسانی که از حیث جسه و قیافه نامطلوب بودند کمتر شانس ترقی داشتند و چون خواجگان دارای قیافه ای شبیه به زنان بودند، جامعه آنها را لایق وصول به مراتب بالا نمی دانست. زندگی آقا محمد خان قاجار در شیراز، صفحه 278. وقتی کریم خان زند متوجه شد که قیافه آقا محمد خان قاجار به کلی تغییر کرده و ریش و سبیل او از بین رفته و زیباییش نابود گردیده و صدایش چون صدای زنها شده، فکر کرد که آقا محمد خان قاجار هرگز به جایی نمی رسد و زندگی او از حدود زندگی یک خواجه تجاوز نمی نماید. وی اندیشید که لیاقت و استعداد در آقا محمد خان مثل رجولیت او خونسا شد و وی دیگر قادر نیست مثل گذشته بجنگد و روز و شب راه پیمایی کند و به فرض اینکه در صدد برایت اقدامی بکند، هیچ کس از وی گوش شنوا نخواهد داشت و عقبش راه نخواهد افتاد، زیرا مردم او را لایق رهبری و برتری نمی دانند. لطمه ای که بر آقا محمد خان قاجار وارد آمد، بزرگترین لطمه ای بود که در کشورهای شرق بر یک نفر وارد می آمد. شاهرخ نوه نادرشاه افشار با اینکه کور شد سلطنت را حفظ کرد، ولی آقا محمد خان قاجار که خواجه گردید، طبق عرف و عادت و سنت نمی باید امیدوار باشد روزی جای پدر را بگیرد. اینک در نظر بگیرید که چقدر همت و استقامت و اراده و پشتکار ضرورت دارد که یک چنین مرد محروم و مطرود که به حکم عرف و عادت و سنت از هر مقام بزرگ برکنار است، بتواند خود را به بزرگترین مقام یعنی مرتبه سلطنت برساند و مؤسس یک سلسله شود و بعد از او سلطنتش برای بازماندگانش باقی بماند. در بین بزرگان دنیا که خود را از درجات پست به مقامات بزرگ رسانیدند، هیچ کس دارای همت و استقامت و نظم و انضباط آقا محمد خان قاجار نبوده است. نظم و انضباط و پشتکار آقا محمد خان قاجار پدیده ای بود خارق العاده و آن مرد از روزی که به تهران منتقل شد تا روزی که کریم خان زند زندگی را به درود گفت، یک روز برنامه زندگی خود را تعطیل نکرد و هر روز از طلوع فجر تا هنگامی که برای خوابیدن وارد بستر می شد، برنامه ای که برای خود تعیین کرده بود جزء به جزء به موقع اجرا می گذاشت. آقا محمد خان هر بامداد وقتی فجر طلوع می کرد از خواب برمی خواست و وضو می گرفت و نماز می خواند و پس از آن شروع به چند نوع ورزش که در ایران بین ورزشکاران متداول بود می کرد و شنا می رفت و میل می گرفت و پا می زد. پس از فراغت از ورزش صبحانه می خورد و صبحانه اش عبارت بود از چند لقمه نان و پنیر و چند جرعه آب. بعد از صرف صبحانه که غذای آن مثل غذای نهار و شام از طرف وی وزن می شد، راه مدرسه را در شیراز پیش می گرفت و در تهران به آرامگاه زید می رفت و در محضر استادان حضور به هم می رسانید و در مباحثه طلاب شرکت می نمود و آنگاه به خانه بر می گشت و جواب نامه هایی را که به او نوشته بودند تحریر می کرد تا موقع صرف غذای ظهر فرا می رسید. بعد از صرف ناهار به مطالعه کتاب‌های خود می‌پرداخت و عصر سوار بر اسب می‌شد و از شهر بیرون می‌رفت و گاهی با شاهین از شهر خارج می‌شد و شکار می‌نمود. بعد از اینکه کریم خان زند دید که قیافه آقا محمد خان قاجار به کلی تغییر کرده و قیافه خاجگان را پیدا نموده، وحشتش از او از بین رفت و آزادی بیشتر به وی داد و آقا محمد خان قاجار می توانست از شهر خارج شود و سواری کند و به شکار برود، ولی مجاز نبود که بیش از 3 روز غیبت نماید و اگر می خواست به سفر طولانی برود می بایست از کریم خان زند کسب اجازه نماید و کریم خان زند چند تن را برای مواظبت از وی می گماشت و آنگاه به سفر می رفت. سفرهایی که بعضی از مورخین دوره قاجاریه در دوره توقف اجباری آقا محمد خان قاجار در دربار کریم خان زند به او نسبت می دهند همه از این قبیل است. مورخین مزبور ننوشتند که آقا محمد خان قاجار نمی توانست به سفر برود مگر تحت الحفظ، چون نخواستند چیزی بنویسند که بر سلاطین قاجاریه گران بیاید. هر کس تواریخ مورخین دوره قاجاریه را بخواند تصور می‌کند که آقا محمد خان قاجار در دربار کریم خان زند یک میهمان عالی قد بوده و کریم خان خیلی او را مورد احترام قرار می‌داده و همواره از آرای او در امور کشوری استفاده می‌نموده و آقا محمد خان قاجار در دستگاه کریم خان زند یک رایزن عالی مقام به شمار می‌آمده است. باز میگوییم که نباید مورخین دوره قاجاریه را مورد نکوهش قرار داد که چرا تاریخ را قلب کردند، زیرا همه بر جان خود میترسیدند یا بیم داشتند که وسیله معاش آنها از دستشان برود. نویسندگان خارجی که در ایران سکونت داشتند یا از آن کشور گذشتند وضع آقا محمد خان قاجار را در دربار کریم خان زند طوری دیگر نوشتند و از نوشته های آنان می فهمیم که آقا محمد خان در دربار کریم خان زند نه یک میهمان عالی مرتبه بوده، نه یک رایزن عالی مقام، بلکه یک اسیر و گروگان محسوب می شده و برخلاف نوشته مورخین دوره قاجاریه در شیراز دارای زندگی مقرون به شکوه نبوده و در خانه کوچک به سر می برده است. یگانه علامت تجمل در زندگی آقا محمد خان قاجار در شیراز این بود که شاهین داشته و گاهی با شاهین به شکار می رفته، اما در شیراز کسانی بودند که شاهین داشتند بدون اینکه از عمرا و شاهزادگان باشند. زندگی محدود و کوچک آقا محمد خان قاجار در شیراز یک زندگی اجباری بود. اگر کریم خان زند مانع از وصول درآمد آقا محمد خان قاجار از استراباد به شیراز نمی شد، آن مرد خواجه می توانست در شیراز برای خود یک زندگی خوب و متناسب با اسم و رسم طایفه خیش ترتیب بدهد. ولی کریم خان زند نمی خواست که آقا محمد خان دارای زندگی وسیع باشد و عده اطرافش را بگیرند. کریم خان زند بعد از اینکه آقا محمد خان خواجه شد و تغییر قیافه داد، یقین حاصل کرد که وی هرگز نخواهد توانست جای پدرش را بگیرد، تا اینکه از تهران منتقل به شیراز گردید و آقا محمد خان را با خیش به آن شهر برد. در آنجا آقا محمد خان قاجار به تحصیل علم ادامه داد و جزء دانشمندان شد و بین طبقه دانشمند احترام پیدا کرد. تا آن موقع کسی در ایران خواجه دانشمند ندیده بود و کریم خان زند از احترامی که پسر محمد حسن خان عجاقباش بین طبقه متعین شیراز پیدا کرد ناراحت شد. او در تهران می دانست که یک خواجه نزد مردم مورد تحقیر قرار می گیرد و کسی با او دوست صمیمی نمی شود، زیرا می داند که یک خواجه چون فاقد مشخصات رجولیت می باشد، دارای عواطف یک مرد عادی نیست که بتوان با او دوست شد و نظریه و سلیقه او نسبت به همه چیز غیر از اکل و شرب، غیر از مردان معمولی است. ولی پیشبینی نمی کرد که آقا محمد خان قاجار به مناسبت اینکه عالم خواهد شد مورد احترام طبقات برجسته جامعه قرار می گیرد و علاوه بر علم، خوشقولی و وقت شناسی و انضباط آقا محمد خان قاجار او را در نظر خلق محترم کرده بود، زیرا هرگز خلف وعده نمی کرد و قرض خود را در روز موعود می پرداخت و دروغ نمی گفت و از کسی غیبت نمی نمود و درب تمام منازل هم به رویش باز بود و مردم او را نزد زنهای خانه می بردند، زیرا می دانستند که خواجه است. در تواریخ دوره قاجاریه نوشته شده که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه مدتی در دربار پادشاه زند به سر برد، با شکوه و جلال زیاد برای دیدار مادر و برادران راه استراباد را پیش گرفت و آنگاه با برادران به عراق یعنی ولایات مرکزی ایران مراجعت کرد و برادرانش غیر از حسین قلی خان که بعد ملقب به جهانسوز شاه شد در عراق به سر بردند و خود آقا محمد خان و برادرش حسین قلی خان مقیم دربار کریم خان زند شدند. مورخین خارجی از روی نوشته بیگانگانی که در ایران بودند این واقعه را طور دیگر می نویسند و عقد هم فتوا می دهد که نوشته مورخین خارجی صحیح است، زیرا بعید می نماید که کریم خان زند آقا محمد خان قاجار را رها کند که به استراباد برگردد و به مادرش جیران و برادرانش ملحق شود. طبق نوشته مورخین غیر ایرانی، کریم خان زند از محبوبیت آقا محمد خان قاجار در شیراز ناراحت شد و بهتر آن دید که وی را از آنجا دور کند و در همان موقع از استراباد خبرهای ناگوار به او رسید و معلوم شد که جیران مادر آقا محمد خان قاجار با وجود بیماری دست به اقداماتی می زند یا اینکه در استراباد قدرت را به دست می آورد. بیماری جیران مرض استسقا و جوع بود که امروز به اسم بیماری دیابت یا مرض قند خوانده می شود و می دانیم که علت بروز آن نقصان ترشح لوزالمعده که ماده آن ترشح انسولین نام دارد می باشد. قدما از علت بیماری مزبور بدون اطلاع بودند و چون بیماران مبتلا به مرض قند زیاد غذا می خوردند و زیاد آب می نوشیدند، بیماری استسقا و جوع در نظر گذشتگان چون عذاب الهی جلوه می کرد و تصور می نمودند مرد یا زنی که مبتلا به آن بیماری می شود کفاره اعمال ناپسند خود را تأدیه می نماید. جیران زنی سوارکار و تیرانداز و جنگی بود و پس از اینکه مبتلا به مرض استسقاء و جوع شد گفتند که چون او در جنگ ها کسانی را به قتل رسانیده، به کفاره قتل نفوس مبتلا به آن مرض گردیده است. پزشکان برای درمان مرض استسقاء و جوع دو نوع دوا به کار می بردند. یکی داروهای مبرد، یعنی داروهایی که بدن را خنک می کرد، و دیگری داروهای مقوی که جسم را تقویت می نمود. آنها تصور می کردند که آتش بیمار ناشی از حرارت درونی است و برای کاهش آن حرارت داروهای مبرد به وی می خورانیدند، و چون بیمار با اینکه غذای زیاد می خورد لاغر می شد، فکر می کردند که باید او را تقویت نمود تا اینکه فربه گردد و دواهای مقوی تجویز می نمودند و در رأس آن داروها دم کرده برگ زیتون را توصیه می کردند. دم کرده برگ درخت زیتون در طب قدیم خواص گوناگون داشت و به درست یا نادرست عقیده داشتند که مزاج را تقویت می کند و کبد را تصفیه می نماید و از میزان فشار خون می کاهد، زیرا قدما به عارضه فشار خون پی برده بودند. دم کرده برگ درخت زیتون در طب قدیم دارویی بود که برای هر مرض مفید شمرده می شد و شباهت داشت به داروی معروف آب و خون در کتاب ژیل بلاس تألیف لوساژ نویسنده فرانسوی. توضیح: این کتاب در گذشته به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد و گویا کسی که کتاب حاجی بابا را به زبان فارسی ترجمه کرد، کتاب ژیل بلاس را ترجمه نمود، یا مترجم ژیل بلاس از سبک ترجمه مترجم کتاب حاجی بابا پیروی کرده است. مترجم: در آن کتاب از پزشکی صحبت می شود که برای هر مرض خون گرفتن یا فست و آب نوشیدن را تجویز می کرد و اطبای قدیم شرق هم دم کرده برگ درخت زیتون را برای مرض استسقا و جوع و امراض دیگر تجویز می نمودند. کریم خان زند برای جیران پیغام فرستاد که هرگاه دست از توطئه بر ندارد، پسرش آقا محمد خان در شیراز کشته خواهد شد و او سرش را برای مادر خواهد فرستاد. جیران بعد از وصول آن پیام دست از توطئه کشید، ولی باز خیال کریم خان زند از جانب جیران و برادران آقا محمد خان آسوده نبود و فکر میکرد که آنها نباید در استراباد بمانند، بلکه باید به عراق منتقل شوند و اگر در استراباد بمانند، چون آنجا مسقط الرأس آنان است، شاید مبادرت به شورش نمایند. سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی می نویسد که کریم خان زند برای اینکه جیران و برادران آقا محمد خان قاجار را از استراباد به عراق منتقل نماید، در صدد برآمد که با یک تیر چند نشان بزند. یکی اینکه آقا محمد خان قاجار را از شیراز که در آنجا محبوبیت پیدا کرده بود دور کند. دوم اینکه آقا محمد خان قاجار را به مادرش جیران و برادران او و تمام سکنه استراباد و همه طائفه اشاق باش و حتی طائفه یوخاری باش نشان بدهد تا آنها به چشم خود ببینند که پسر بزرگ محمد حسن خان اشاق باش بر اثر خواجه شدن به چه شکل در آمده است و به کلی از او قطع امید کنند و بفهمند که محال است آن مرد خواجه جای پدر را بگیرد. مرگ جیران و مسافرت آقا محمد خان قاجار به استراباد، صفحه 282. کریم خان زند می دانست که جیران مادر آقا محمد خان و برادرانش و افراد طایفه اشاق باش و مردم استراباد تصور می کنند که آقا محمد خان قاجار هنوز به همان شکل است که وی را دیده بودند و نمی دانند که قیافه آن جوان چقدر تغییر کرده و چگونه شبیه به زنهای سال خورده شده است و اگر او را ببینند می فهمند که نباید امیدوار باشند روز آقا محمد خان قاجار جلو بیفتد و عده‌ای را در عقب خود راه بیندازد تا اینکه جای پدر را بگیرد. سومین منظور کریم خان زند این بود که جیران و برادران آقا محمد خان را از استراباد خارج کند و آنها را در قسمت‌های مختلف ولایات مرکزی ایران جا بدهد تا اینکه دیگر به استراباد و طائفه اشاقباش دسترسی نداشته باشند. این بود که عزم کرد آقا محمد خان را به استراباد بفرستد که در آنجا مادر و برادرانش و دیگران وی را ببینند و از آن جوان قطع امید کنند و خود او را مأمور کند تا مادر و برادرانش را از استراباد کوچ بدهد. آقا محمد خان قاجار که می دانست قیافه چقدر تغییر کرده می فهمید که پس از ورود به استراباد حتی مادرش او را نخواهد شناخت، زیرا علاوه بر اینکه قیافه اش تغییر نموده صدایش هم تغییر کرده است. اما چون قصد داشت روزی جای پدر را بگیرد اندیشید که وی ناگزیر است که خود را به سکنه استراباد و افراد طائفه اشاقباش و دیگران نشان بدهد و آنها قیافه جدید وی را ببینند و بدانند که پسر ارشد محمد حسن خان به آن شکل در آمده، تا روزی که وی بخواهد جای پدر را بگیرد کسی منکر هویت او نشود و نگوید که پسر ارشد محمد حسن خان اشاقباش نیست. آقا محمد خان قاجار پیشبینی می کرد که بعد از مراجعت به استراباد مورد تحقیرها قرار خواهد گرفت و آنهایی که بدبختی دیگران را وسیله تفریح می دانند نیش‌ها به او خواهند زد. اما پسر ارشد محمد حسن خان اشاقباش ناگزیر بود که به آن فداکاری تن دهد تا اینکه در آینده مردم هویت او را انکار نکنند و وی را پسر ارشد محمد حسن خان اشاقباش بدانند. این فداکاری که آقا محمد خان قاجار در راه وصول به آرزوی آینده کرد بزرگتر از فدا نمودن جان بود. در همان لحظه که کریم خان زن به آقا محمد خان قاجار پیشنهاد کرد که به استراباد برود و مادر و برادرانش را بیاورد، خواجه قاجار دریافت که پادشاه زن می‌خواهد او را از شیراز دور کند و هم به مادر و برادران و سکنه استراباد و افراد طائفه اشاقباش نشان بدهد. واضح است که جیران می دانست که پسر ارشدش خواجه شده و شاید برادران آقا محمد خان هم از آن واقعه اطلاع داشتند، اما هیچ یک از آنها متوجه نبودند که خواجه شدن قیافه و صدای آقا محمد خان قاجار را طوری تغییر داده که اگر آنها وی را ببینند نخواهند شناخت و حتی نمی توانند به وسیله صدا او را بشناسند. آقا محمد خان قاجار می توانست به کریم خان زند بگوید که آوردن مادر و برادرانش از استراباد به عراق مستلزم رفتن او به استراباد نیست و پادشاه زند که او را به عنوان گروگان نگه داشته می تواند برای جیران و برادرانش نامه بفرستد که اگر از استراباد کوچ نکنند و به عراق نیایند وی کشته خواهد شد. اگر کریم خان زند لجاجت می کرد و می گفت که باید به طور حتم خود او به استراباد برود و مادر و برادرانش را بیاورد، آقا محمد خان قاجار قادر بود که به وسیله خودکشی از رفتن به استراباد استنکاف کند. ولی خواجه قاجار دستور کریم خان زند را پذیرفت تا اینکه بتواند قیافه جدید خود را به مردم استراباد و افراد طائفه اشاقباش نشان بدهد تا در آینده تردیدی در هویت او باقی نماند. انسان برای اینکه به اهمیت فداکاری آقا محمد خان قاجار پی ببرد باید چند لحظه خود را به جای او فرض کند و خیش را یک جوان زیبا ببیند که چشمهای همه متوجه اوست و نمیتوانند دیده از وی برگیرند. هر مرد و زن از وی در خاطر خود نقشی ضبط کرده اند که یک تصویر زیبا و روح پرور است. یک روز اطلاع حاصل می کنند که جوان زیبا و خوشندامی که نقش وی در خاطرشان وجود دارد به استراباد مراجعت می نماید و همه در دو طرف معبر وی جمع می شوند تا آن جوان نیکو منظر و رعنا را ببینند و یک مرتبه چشمشان به یک مرد خواجه می افتد که چهرهش مانند زنهای سال خورده است و دهانها از فرط حیرت باز می ماند. و زن و مرد با انگشت آن خواجه را به یکدیگر نشان می دهند و با شگفت بانی زنند: آیا همین است آقا محمد خان قاجار، پسر محمد حسن خان عشاقه باش؟ اگر توجه شود که مردم کشورهای شرق بیش از اروپاییان لغز خان هستند، می توان حد زد چه اسمها برای مرد خواجه وضع خواهند نمود و هزارها تیر ملامت را به سویش پرتاب خواهند کرد. آقا محمد خان قاجار می دانست که بعد از مراجعت به استراباد مردم حتی برادرانش چه خواهند گفت و چگونه وی هدف سهام طعنه و ملامت قرار خواهد گرفت. اما با اینکه پیش بینی می کرد در استراباد دچار یک شکنجه روحی بزرگ خواهد شد، دستور کریم خان زند را پذیرفت که مردم را با قیافه جدید خیش آشنا نماید و برای اینکه هنگام ورود به استراباد و توقف در آنجا هیچ کس در مورد هویت او تردید ننماید، از کریم خان زند خواهش کرد که به حاکم استراباد دستور بدهد که خواجه شدن و تغییر قیافه او را قبل از اینکه وی وارد استراباد شود به وسیله جارچیان به اطلاع عموم برسانند. علتی که آقا محمد خان قاجار برای درخواست خود ذکر کرد در نظر کریم خان زن موجه جلوه کرد و خواجه قاجار گفت: اگر جارچی ها قبل از ورود من به استراباد به اطلاع مردم برسانند که من بر اثر خواجه شدن به کلی تغییر قیافه داده ام، مردم مرا کمتر مورد تمسخر قرار خواهند داد و زیاد مورد زخم زبان قرار نخواهم گرفت. این درخواست چون موافق با منظور کریم خان زند بود از طرف آن پادشاه پذیرفته شد. چون کریم خان زند بیش از این جهت آقا محمد خان قاجار را به استراباد می فرستاد تا همه او را ببینند و بفهمند که خواجه است و دارای قیافه زنان سال خورده می باشد و یقین حاصل کنند که یک چنان خواجه که به عجوزگان شباهت دارد نمی تواند داعیه امارت و سلطنت کند و اگر دعوی زمامداری نماید کسی در قفایش نخواهد افتاد، چون همه می دانند خواجه ای چون آقا محمد خان قاجار کوچکترین شانس موفقیت ندارد. این بود که بیدرنگ از طرف کریم خان زن نامه به حاکم استراباد نوشته شد که به وسیله جارچیان و وسایل دیگر به مردم استراباد و طایفه عشاقه باش اطلاع بدهد که آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان خواجه شده و در نتیجه قیافش به کلی تغییر کرده و مردم استراباد و افراد طایفه عشاقه باش نباید انتظار داشته باشند که وی را به شکل سابق ببینند و در روز ورود به استراباد آقا محمد خان قاجار پیشا پیش سواران حرکت خواهد کرد و از روی این نشانی مردم می توانند وی را بشناسند. آقا محمد خان قاجار منظور دیگر داشت. او می دانست که بعد از ورود به استراباد خواه نخواه هدف سهام طعن و ملامت و توهین قرار خواهد گرفت، پس کاری بکند که هویت او مورد تردید قرار نگیرد و همه قیافه جدیدش را بشناسند و به خاطر بسپارند. روزی که آقا محمد خان قاجار به راه افتاد که به استراباد برود و مادر و برادرانش را بیاورد، محبوسی بود که از یک زندان به زندان دیگر منتقل می‌گردید و برخلاف نوشته مورخین دوره قاجاریه در ایران با شکوه و جلال راه استراباد را پیش نگرفت، بلکه تحت الحفظ به سوی استراباد فرستاده شد و مستحفظین او مکلف بودند نگذارند که وی بگریزد. کریم خان زن عمد کرده بود که اگر دیدند آقا محمد خان قصد فرار دارد او را مقید به زنجیر کنند و با همان وضع به استراباد ببرند و در روز ورود به استراباد هم زنجیرش را نگشایند. ولی آقا محمد خان قاجار که مردی دانشمند و باهوش بود قصد فرار نداشت. او می دانست که گریختن او یعنی یک مرد خواجه که صورتی چون قیافه پیرزنها را دارد دیوانگی است. او بگریزد که به کجا برود اگر به سوی استراباد بگریزد که خود را به مادر و برادران و طایفه اشاق باش برساند، وی را نخواهند شناخت و قبول نخواهند کرد که او پسر ارشد محمد حسن خان است و شاید مادرش هم در شناسایی او تردید نماید، تا چه رسد به دیگران. اگر به جاهای دیگر برود، ناگزیر است با گمنامی به سر ببرد و مأمورین کریم خان زند هم به زودی وی را کشف خواهند کرد، زیرا قیافه او چهره نیست که از انظار پنهان بماند و مردم در خصوص شناسایی آن قیافه اشتباه کنند. آقا محمد خان قاجار می دانست برای اینکه در آینده شانسی جهت امارت داشته باشد، باید بدون اینکه در صدد فرار برایت به استراباد برود و خود را به مردم نشان بدهد و آماده پذیرفتن طعنه ها و تمسخرها و اهانت های آنان باشد. خواجه قاجار می دانست بعد از اینکه شناخته شد، فقط یک نفر او را مورد تمسخر قرار نخواهد داد و او مادرش جیران می باشد. وی در می یافت فقط جیران ممکن است که او را مورد دلداری قرار بدهد و خواجگیش را نداند و دیگران به مناسبت اینکه وی خواجه شده و تغییر قیافه داده، طوری از وی نفرت خواهند داشت که او را موجودی پلید به شمار خواهند آورد.